گل مثل بهاری. دلمون ناز و دلنه، چشمون چشمه شرمه، عشقمون
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هستی بخش. درود و سلام و شب بخیر به شما هموطنان شریف و محترم. سلامت باشید و در آرامش هر جای ایران عزیز که زندگی می کنید. با افتخار با بخش سوم برنامه های امشب رادیو تهران کنار شما ایم تا ساعت 6 صبح فردا. امیدوارم که شما هم اگر شب بیدارید و فرصت دارید و حال و حوصله در کنار ما باشید و بمانید و برنامه های این بخش رو هم بشنوید. پیشا پیش امیدوارم هر آنچه که به گوش شما میرسه از این شبکه امشب مورد پسند و استفاده شما قرار بگیره. این لحظه در ساعت 11 شب برنامه‌ای با عنوان خط پایان به شما تقدیم میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواهد شد. 28
مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت هفتم، معاهده پاریس. حفظ هندوستان برای بقای استعمار انگلیس بسیار حیاتی بود. بر اساس طراحی سیاستمداران انگلیس، هرات باید از ایران جدا می شد تا خطر ایران برای هندوستان از بین برود، اما ایران در ابتدا راضی به چنین کاری نبود. آخرین لشکرکشی ایران برای محاصره هرات و مقابله با انگلیسی ها به سال 1273 هجری قمری برمیگشت که سالهای اولیه حکومت ناصرالدین شاه بود.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همونطور که در قسمت‌های قبلی این برنامه هم مطرح شد، بحث هرات یکی از مشکلات سیاست خارجی ایران بود که ایران با حاکم هرات همواره مشکل داشت و عدم تبعیت حاکم هرات از حکومت ایران رو ما از زمان فتح علی شاه قاجار تا زمان ناصرالدین شاه شاهد بودیم و دائما این درگیری‌ها وجود داشت و عموماً با مداخله انگلیس به نفع در حقیقت هرات تمام شد. در دوره ناصرالدین شاه، خب ناصرالدین شاه تصمیم گرفت که مسئله هرات رو یکسره بکنه و به همین دلیل در حقیقت اومد و مجدداً هرات رو محاصره کرد و تصمیم گرفت که حاکم هرات رو تغییر بده.
سپاه ایران به فرماندهی حسام السلطنه حملات خود را برای محاصره هرات تشدید کرد. افسران انگلیسی که پایان کار خود را نزدیک دیدند از هرات فرار کردند و هرات تسلیم سپاه ایران شد. ناصرالدین شاه حسام السلطنه و یارانش را تشویق کرد. دولت انگلستان که از این موضوع احساس خطر می کرد و ناراضی بود، به ایران اعلان جنگ داد و جزیره خارک و بوشهر را به اشغال خود درآورد.
متاسفانه تو این مقطع هم مجدد انگلیسی ها وارد صحنه شدند و اینجا هم همانند دوره محمد شاه قاجار آمدند و اشغال کردند خرمشهر و برخی از مناطق جنوبی ایران رو و تهدید کردند که اگر ایران در حقیقت از محاصره هرات دست بر نداره، باید این مناطق جنوبی از جمله خرمشهر رو در حقیقت از دست بده.
انگلیسی‌ها دارن پیاده میشن، خدا میدونه چند هزار نفرن.
آدم این روزا امنیت نداره، مگه نمیبینی سربازای انگلیسی تو کوچه ها مثل سگ مرتب پرسه میزنن.
ناصرالدین شاه که متکی به ملت نبود و امیدی به کمک سایر دولت‌ها نیز نداشت، راضی شد در مقابل صلح با انگلستان هرات را تخلیه کند. با این حال درگیری‌های بین نیروهای ایرانی و انگلیسی روی داد که به شکست سربازان ایرانی انجامید. از این رو مذاکراتی برای صلح آغاز شد.
حضور جدی انگلیسی ها در ایران به دوره صفوی برمیگردد که در سالهای سقوط این سلسله و به قدرت رسیدن قاجارها این حضور پررنگتر می شود. دست اندازی بر آبهای خلیج فارس و کمی بعد دریافت مجوز سرپرستی بحرین در 1820 میلادی جزء اولین لطمات حضور انگلیس در ایران است. سرپرستی که 150 سال به طول انجامید، 12 سال بعد با راه انداختن جنگ در جنوب و اشغال جزیره خارک، خرمشهر و اهواز و بعد نشستن پای میز مذاکره، هرات را در شرق ایران که آن زمان در اختیار شورشیان افغان بود از این خاک پرگوهر جدا می کنند.
ناصرالدین شاه فرخ خان امین الملک را فرستاد تا با سفیر انگلیس در قسطنطنیه تماس بگیرد و شرایط صلح را جویا شود، اما پیشنهاد انگلیس سنگین و خفتبار بود.
آیا شما مطلع هستید که ما 50 سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستیم به باد رفت؟
من کپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم.
فرخ خان مأمور شد تا با هیئت همراه که افراد خائنی نظیر میرزا ملکم خان ارمنی نیز در آن حضور داشتند به پاریس برود. اعضای این هیئت پس از ورود به پاریس دست جمعی به تشکیلات فراماسونری پیوستند. فرخ خان از دولت فرانسه و شخص ناپلئون سوم که در آن مقطع روابط حسنه‌ای با انگلیس داشت تقاضا کرد تا صلح را با شرایط مناسبتری میان ایران و انگلیس برقرار کند. ناپلئون این تقاضا را پذیرفت و مذاکرات سه‌جانبه‌ای در شهر پاریس صورت گرفت که سرانجام به معاهده پاریس ختم شد.
و این منجر به معاهده پاریس شد در حقیقت، که متاسفانه این معاهده پاریس منجر به جدایی هرات از ایران شد و در اثر فشار انگلیسی ها ایران مجبور شد استقلال هرات و جدایی هرات از ایران رو به رسمیت بشناسه و به طور رسمی از این تاریخ به بعد ایالت هرات از تحت حاکمیت ایران خارج شد.
مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم. بله از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث.
معاهده پاریس در 4 مارس 1857 مطابق با 7 رجب 1273 و برابر با 14 اسفند 1235 ما بین سفیر ایران در پاریس فرخ خان امین الملک و سفیر انگلیس در فرانسه لورد کاولی در 15 فصل بسته شد.
جالبه توی این داده ها و گرفته هایی که در این قرارداد به اصطلاح انجام شده، وقتی ما نگاه میکنیم متاسفانه اون ضعف و حقارت سیاستمداران ایرانی در مقابل انگلیسی ها به طور پررنگ خودش رو نشون میده و واقعا یک معاهده ذلیلانه رو مشاهده هستیم. مثلا ببینید امتیازهایی که به ایران دادند: یک، حق دفاع ایران در برابر حمله هرات به ایران. خب این یک امتیاز خاصی نیست، هر کشوری حق داره در مقابل حمله کسی به او دفاع بکنه. و تأکید هم کردن اگه هرات به ایران حمله کرد ایران حق دفاع داره، ولی حق نداره پاشو تو هرات بذاره یا اگرم برای جنگ رفت باید دوره برگرده سر مرز. این یه امتیازی که به ایران داده شد. و همچنین تخلیه در حقیقت نقاطی که انگلیسی ها اشغال کرده بودن. خب اینم باز حق ایرانی ها بود، یعنی انگلیسی ها اومدن به زور وارد ایران شدن و میگن حالا اگه این هرات رو بدیم ما خارج میشیم. یعنی امتیازهایی که در حقیقت جزء حقوق اولیه است و چیز اضافی نیست که به ایران داده باشه.
تنها دستور کاری که از تهران از طرف آقاخان نوری صدر اعظم ایران به فرخ خان رسید این بود: شما اختیار دارید در هر مسئله‌ای که مورد تقاضای انگلیسی هاست موافقت کنید، مگر در دو مورد، یکی سلطنت ناصرالدین شاه و دیگری صدارت من.
بفرمایید. رئیس علی شجاع فرزندان و مردان خود را در راه دفاع از خاک ایران فدا کردیم. ما امروز در لحظه تاریخی حساسی قرار گرفتیم که بی تردید ورق درخشانی از تاریخ مبارزات ملت ما رو به خود اختصاص خواهد داد. مهم این است که با دو حریف در دو میدان می جنگیم. یک حریف دشمن مهاجم است و حریف دیگر خائنینی که تن به نوکری متجاوز دادن. ضربه اصلی رو همین خائنین بر ما وارد می کنند.
در مقابل امتیازهایی که ایران داده، عفو در حقیقت عمومی طرفداران انگلیس در ایران، جدایی هرات از ایران به عنوان یک ایالت و جالبه تعهد به این که در صورت اختلاف بین ایران و هرات باید انگلیس همیشه حکم باشه، و این هم باز میبینیم که استقلال یک کشور، حالا ور این که هرات هم از ایران جدا شد شد یک حاکمیت مستقل، خب بین اختلافات ایران و هرات خود دوتا حاکمیت با هم باید در حقیقت مذاکره کنن، ولی اینجا انگلیس میگه نه، من باید به عنوان یک آقا بالا سر اینجا باشم و من باید اختلافات رو حل کنم، و اون نگاه کت خدامنشانه ای که انگلیس میخواد داشته باشه در اختلافات بین دو تا کشور توی این منطقه، همون وضعیتی که متاسفانه الان آمریکا و به اصطلاح برخی از کشورهای اروپایی دارن که خودشونو مدعی حل مسائل منطقه خاورمیانه میدونن، در حالی که مقام معظم رهبری و سیاستمداران ما بارها گفتن امنیت خلیج فارس، اختلافات مسائل منطقه به خود کشورهای منطقه مربوطه.
فضولهای بین المللی، کسانی که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا میخوان دخالت کنن، اعتراض میکنن که ایرانی ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها چرا شرکت میکنن، چرا دخالت میکنن. خب به شما چه؟ به شما چه؟ جمهوری اسلامی سهم مهمی ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری ها در منطقه. جمهوری اسلامی توانست در بخش مهمی از این منطقه شر تکفیری‌ها را از سر مردم کم کند و امنیت به وجود بیارد. اینا کارهایی است که جمهوری اسلامی کرده.
آقاخان نوری همان کسی بود که با دسیسه توانسته بود امیرکبیر را عزل و سپس مقدمات قتل او را فراهم و خود را صدر اعظم ایران کند. دولت مردی بزدل و ضعیف که جیرخوار اجنبی و حافظ منافع انگلیس و سپس روسیه بود. فرخان نیز به پاس خدماتش پس از بازگشت به ایران از ناصرالدین شاه لقب امین الدوله را گرفت. به هر حال آنچه روزها به موجب ترکمنچای بعد از 25 سال جنگ و خونریزی به دست آورده بودند، انگلیس بعد از 25 سال توطئه و دغلکاری با معاهده پاریس به دست آورد.
گسترده شدن سفره افطار انگلیس هم در رسانه‌ها خبرساز شده.
اگر سفیر انگلیس خبرش را نمی‌داد، هیچ رسانه‌ای در کشور از برگزاری چنین ضیافتی در سفارت خبردار نمی‌شد. سفیر در انعکاس این ضیافت به گفته خودش افتخارآمیز تصویری از میزهای افطاری روی بالکن سفارت را منتشر کرده که به گفته وی برخی از مسئولان بخش خصوصی، دولت و دیگر دیپلمات‌ها میهمانان این ضیافت بودند.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
از آنجایی که ما اینجا هستیم تا روابط بین کشورهای من و ملتهای دیگر را بهبود بخشیم، معتقدم سفارتخانه ها نباید درهایشان بسته باشد.
صد سال پیش درهای سفارت به روی مردم و بازاریان باز شد و نهایتاً با دیگهای پلو مسیر مشروطه خواهی به سمت انگلیس کج شد. در دهه 80 درهای سفارت انگلیس به روی هنرمندان و فعالان مدنی باز شد و مهمانی‌های سفارتخانه انگلیس به آشوب‌های سال 88 ختم شد.
4 ماه قبل از انتخابات جلسه‌ای تشکیل شد در سفارت انگلستان با حضور دیپلمات‌ها و کارمندان بخش سیاسی سفارت و با تدوین دستورالعمل دریافتی که از لندن رسیده بود، بررسی تحولات انتخاباتی در دستور کار تمامی کارمندان محلی بخش سیاسی قرار گرفت.
طی این عهدنامه که به صلح بین دو دولت منجر شد، انگلیسی‌ها متعهد شدند قوایشان را در مدت کوتاهی از ایران خارج کنند. در مقابل دولت ایران با خروج نیروهایش از منطقه مورد مناقشه از هر گونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان صرف نظر کنند و متعهد شود تا در منازعات با افغانها به دولت انگلیس به عنوان میانجیگر و قاضی رجوع نماید.
اون زمان دقیقا حکومت ایران با ذلت تمام میپذیره کت خدامنشی انگلیس رو و سلطه انگلیسی ها رو، ولی خب ما امروز خوشبختانه چنین چیزی رو هیچ وقت نپذیرفتیم.
دولت انگلیس هم تعهد داد تا از هر تشویشی از ناحیه افغانستان برای دولت ایران جلوگیری کند و در مناسبات ایران با افغانها شأن و حیثیت دولت ایران را رعایت نماید. همچنین انگلیس حق داشت در هر منطقه از خاک ایران که صلاح دانست کنسولگری ایجاد کند
و همچنین از جمله امتیازهایی که ایران داده فراهم کردن آذوقه برای نیروهای انگلیسی با یک قیمت عادلانه و منصفانه. اینها در حقیقت داده ها و گرفته هاست که میبینیم اگر یک حکومتی اقتدار داشته باشه، عزت داشته باشه، خب خودش رو بری میکنه از اینکه زیر سلطه در حقیقت کشورهای بیگانه بره، کما که امروز ما این رو داریم. ولی در اون زمان با اینکه اختلافات درون منطقه ایست، ولی یک کشوری مثل انگلیس به عنوان یک آقا بالا سر میاد و متاسفانه دخالت میکنه و امتیازهای رو میگیره و حق ایران بر حاکمیت خودش رو نادیده میگیره و حقوق اولیه و طبیعی ایران رو به عنوان امتیاز سازه داره بهش واگذار میکنه.
به موجب این معاهده ننگین دولت ایران تعهد کرد که هرات و تمام خاک افغانستان را تخلیه کند و از هر ادعایی نسبت به حکومت خود در هرات و تمامی افغانستان دست بردارد. انگلیسی ها هم پذیرفتند که قوای خود را از ایران خارج کنند و اسرای جنگی ایران را آزاد سازند. این معاهده دست ایران را به کلی از دخالت در افغانستان کوتاه کرد و باعث نفوذ هرچه بیشتر انگلستان در دربار ایران شد. این گونه ایران استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و بدین شکل خاطر انگلیسی ها برای دفاع از هندوستان این ثروت بادآورده و افسانه ای راحت شد. بنابراین هرات به کلی از ایران جدا شد و افغانستان بعدها اعلام استقلال کرد. عهدنامه پاریس ضربه شدید دیگری بود که به استقلال سیاسی و اقتصادی ایران وارد شد و بر اثر آن قلمرو حکومتی ایران به کمترین حد خود رسید. ایران بار دیگر در برابر مشتی بیگانه خار و ذلیل شد. روس‌ها قفقاز را از ایران گرفتند و انگلیس‌ها افغانستان را. بعد از پیمان پاریس سیاست انگلیس عوض شد. انگلیسی‌ها نه تنها به پیمان خود عمل نکردند، بلکه از این به بعد تا توانستند از ایران امتیاز گرفتند تا ایران را برای همیشه ضعیف و حقیر کنند، چرا که یک ایران قوی منافع آنها را به خطر می‌انداخت.
ماجرای ملت‌ها و قدرت‌ها در طول تاریخ همین است. نگاه به تاریخ باید ما را از سرنوشت عمومی ملت‌ها و آحاد بشری آگاه کند. درس است، راه را نشان می‌دهد. این سرنوشت ملت‌هاست سرگذشت تاریخ عمومی ملت هاست، یا ملتی که در روابط ظالمانه سیاسی جهان تحت ستم قرار گرفته است، یا می سوزد و می سازد، تحمل می کند، یا در صدد پاسخ برمیاد. از این دو حال خارج نیست. سرنوشت ملت ها را این انتخاب تعیین می کنه. بعضی از قدرت ها با یال و کوپال خود، با توانایی های مالی و نظامی خود، به خود حق می دهند به ملت های دیگر ستم کنند، ظلم کنند، وارد بشن، بکشن، لگدمال کنن، ببرن، غارت کنن. این می شود روابط ظالمانه، این می شود همون چیزی که ما اسم او رو گذاشتیم نظام سلطه. نظام سلطه یعنی یک طرف سلطه‌گر، یک طرف سلطه پذیر زیر سلطه وجود دارد در دنیا. این ملت زیر سلطه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ چگونه عمل خواهد کرد؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
شب آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
این احساس برای اولین باره به قلبم افتاده، دستا که حسی مثل گهواره به قلب من داده، همه دیدن دردم نداره چاره غیر از به تو رسیدن، از تو به یک اشاره از من به سر دویدم، تو که نباشی و باشی جا تو قلبم، تصمیمش با تو از وقتی که یادم، دیدم رویاتو میبینم یه عالم خواب چشماتو، خوشبختم من با تو، تو که نباشی و باشی جا تو قلبم، تصمیمش با تو از وقتی که یادم، دیدم رویاتو میبینم یه عالم به چشماتو، خوشبختم من با تو. از هیچ نترس، منو داری همیشه، اینجا یکی هست نگات همه چیشه، حتی یه نفس از تو خسته نمیشه، و بس تا آخرین نفسم حرف حرف تو باشه، تا من سر پا همه چی سر جاشه، میمونی برام تو وقت بگو باشه، و بس تو که نباشی و باشی جا تو قلبم، تصمیمش با تو از وقتی که یادم، دیدم رویاتو میبینم یه عالم خواب چشماتو، خوشبختم من با تو، نباشی و باشی جا تو قلبم، تصمیمش با تو از وقتی که یادم، دیدم رویاتو میبینم یه عالم خواب چشماتو، خوشبختم من با تو، دردم نداره چاره غیر از به تو رسیدن، از تو به یک اشاره از من به سر دویدن،
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
تو فرشته نوری به جانم شوق و شوری، چه زیباست دنیا با تو ای عشق، ای عشق. اینک به تو محتاجم، از خود مرا بدر کن، شام مرا سحر کن، ای هرگز نخواهم لحظه ی بی تو دنیا را، این تویی که میگیری از جانم غمارا، من بی تو سرگردانم مثل برگ خزان، آتش بزن به جانم ای عشق، ای عشق، ای عشق. اینک به تو محتاجم، از خود مرا بده کن، شام مرا سحر کن، ای عشق، ای عشق، ای عشق. هرگز نخواهم لحظه ی بی تو دنیا را، این تویی که میگیری از جانم غم را، هرگز نخواهم تو سرگردانم مثل برگ خزان، آتش بزن به جانم ای عشق، 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 ای
۲۳:۲۹ است و اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. سپاسگزاریم که امشب خرداد ماه همچنان کنار ما هستید. علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب.